98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به فرمایش شیخ اعظم انصاری. بحثمون استدلال به قاعده لا ضرر بود برای اثبات خیار قبل. شیخ فرمود اقوا دلیل اثبات خیار قبل قاعده لا ضرر است، به این تقریب که معاملات قبلیه موجب ضرر است، معامله قبلیه موجب ضرر مقبون است. شارع اقدس حکم به لزوم را از معامله قبلیه بر می دارد تا مقبون متضرر نشود. وقتی حکم به لزوم رو برداشت، معامله میشد خیاری. چرا؟ چون لا واسطه بین حکم به لزوم و معامله خیاری. یعنی حکم به لزوم رو که برداشت، روی دیگر سکه حکم به لزوم میشه معامله خیاری. بنابراین خیار قبل ثابت می شود. خود شیخ اعلی الله مقامه الشریف بر این مطلب دو تا اشکال می کنه. اشکال اول، هنوزم قبول می کنیم اگر در ضمن دو تا اشکال کسی از آقایون فرق بین دو تا اشکال رو بگه. آفرین، همینش خوبه که خوندی و متوجه شدی که نفهمیدی، که حالا دقت کنی که بفهم. ندانستن و دانستن این که نمیدانی، این خودش یه مرحله، یه قدم جلو رفت. اشکال اول شیخ این است، میگه آقا ما اینی که گفت لزوم که برداشته بشد بی میشد خیاری، یعنی واسطه بین لزوم و بی خیاری وجود ندارد، روی دیگر سکه لزوم بی خیاریست، اینجور نیست. شما واسطه دارید و واسطه چیست؟ و واسطه این است که شارع اقدس حکم بکند اون مقدار زائدی را که مقبون پرداخته است. چون این مال که مقبون خریده یا فروخته فرق نمی کنه، یه قیمت سوقیه دارد. یعنی اگر مقبون مال رو فروخته است، زیر قیمت سوقیه فروخته. اگر خریده است، چی؟ بالاتر از قیمت سوقیه خریده. و اختلافم اختلاف فاحشی است. خیلی خوب، حالا که اختلاف اختلاف فاحش است، اون مقداری که از قیمت با قیمت سوقی تفاوت دارد، شارع اقدس حکم میکند همون مقدار زائد از قیمت سوقی را از عین ثمن یا مثمن برگردونند بهش. درست شو؟ بدون اینکه شما احتیاج به جعل خیار داشته باشی. یعنی میگه چی؟ یعنی میگوید شیخ آقای وکیل الرعایا یه زمین خریده است 200 میلیون. چقدر کلا سرش رفته است؟ 50 میلیون. 50 میلیون که کلا سرش رفته و مقبون شده است، 200 میلیون داده. حالا اونی که این کلا را سرش گذاشته قیمت سوخی 150 میلیونه. خب چرا معامله را بگم فسخ کنن و خیار بدم به وکیل الرعایا؟ میگم 50 میلیون که زیادی گرفته، همون 50 میلیون را، یعنی عین ثمن، همون 50 میلیون را برگردوند به وکیل الرعایا. خب اینجا معامله چه میشد؟ برمیگردد به قیمت سوقیه دیگه. وقتی مازاده بر قیمت سوقیه را برگردوند به وکیل الرعایا، دیگه میشد معامله به قیمت سوقیه، وکیل الرعایا از قبل خارج شده، معامله صحیح. خب کی گفت شارع اقدس لزوم رو که برمی‌دارد خیار ثابت میشه؟ ممکنه بگم خیار ثابت نمیشه؟ ما به تفاوت عین ثمن را برگرد. این چی؟ این میشه؟ بله. و دیگه وکیل الرعایا از قبل خارج میشه و بفرمایید که خیاری هم وجود نداره. خب بعد بفرمایید، مثال میزند شیخ، میگد مثل این که مریضی جنسی را خریده است به قیمت فوق قیمت سوقیه. یعنی همین مسئله وکیل الرعایا را فرض کنید، منتها بلا چی؟ بلا بله بفرمایید دور جونی وکیل الرعایا. وکیل الرعایا کلا سرش رفت، زمین رو خرید 200 میلیون، زمینی که 150 میلیون میارزه، و آقای وکیل الرعایا راه الی رحمت الله، ورسش چه میکنن؟ ورسش که میبینن سر باباشون چه رفته، کلا رفته، مراجعه میکنن به فروشنده، میگن این زمینی شما اینقدر میارزیده، به بابا ما فروخته اینقدر، بابامون عمرشو داده است به شما، حالا ما به تفاوت قیمت رو چیکار کن؟ برگرد. خب اگر ما به تفاوت قیمت رو ورسه وکیل الرعایا داد، قسط خلاص هستی دیگه، قبلی که در کار نیست. میگن اگر مریضی باشد و اینجور، ما به تفاوت قیمت سوقیه را ورسش میگیرن، اگر مریض معامله کرده، ثم مریض مرده، بعد ورسه میبینن کلا رفته سری باباشون، وارثشون آمدن مازاد قیمت سوقیه رو مطالبه میکنن، مازاد قیمت سوقیه رو ورثه آقای وکیل الرعایا میگیرن. خب دیگه خیار فسخی وجود داره؟ نه. مثال دیگرش میفرماید علامه میگوید، اینم یک کسی پیدا کرد علامه کجا میگه جایزه داره، میگه علامه در بیع مرابحه میگوید، تو قواعد که نیست، تو تذکرم من نجستم، بلکه در تذکره خلاف این مطلب. حالا شما بقیه کتابای علامه رو بگردید، چون علامه کتاب فقه زیاد دارد، ببینید این مطلب تو کدوم کتاب فقه علامه است. میفرماید که در بیع مرابحه، بیع مرابحه چیه؟ بیع مرابحه این است که جنس که می فروشد رأس المالشا به مشتری میگد و بعد میگد شما مثلا 10% به من سود بده، 20% به من سود بده، سر 1% سودی توافق میکنه و میگه خب من مثلا بفرمایید 100 میلیون این مال رو خریدم، 10% به ما سود بده، میشه چقدر؟ 110 تومن. خیرشو ببینیم، اینا بهش میگن بیع مرابحه. لذا شما 110 میلیون جنس خریدی، بعد که دقت کردی دیدی ای حرومزاده جنس خریده 50 میلیون، به شما گفتی خریدم چقدر 100 میلیون، و در نتیجه طبق توافق 10% سود 110 میلیون هم از شما گرفته. حالا شما رفتی فاکتوری خریدشو که گرفتی از او کارخونه ای که خریده، میبینی کارخونه فاکتوری خرید براش صادر کرده 50 میلیون. یعنی طبق قرارداد باید به شما چقدر فروخته باشه؟ 55 میلیون، چون 10% سود گفت بده میشه 55 میلیون. 55 میلیون رو به شما فروخته 110 میلیون در بیع مرابحه. به علامه نسبت داده اند که جناب علامه میفرماید که خیلی خوب، 55 میلیونش قابل برگشت. یعنی شما میری میگوی آقا جون دروغ گفتی، 50 میلیون خریده، 10% هم سود میشه 5 میلیون، میشه 55 میلیون. 110 میلیون از من پول گرفته، چقدرشو باید پس گردونی؟ 55 میلیون باید برگردونی و 55 میلیون برمیگردونی از عین ثمن. این اشکال اول شیخ. اشکال دوم شیخ، اشکال دوم شیخ این است، میگد که اگر کسی معامله ای را کرد و در معامله مقبوم شد، قابن یعنی اونی که کلا را سرش گذاشت، میبایست مقدار زائده بر قیمت سوقیه را قرم بکشد و مقدار زائد را برگردوند. یعنی آقای وکیل الرعایا 200 میلیون زمین خرید، 150 قیمت سوقیه، 50 تو پاچش کردن، چه میکنن؟ 50 میلیون را باید اونی کلاه برداری که کلاه را سرش گذاشته، او 50 میلیون رو باید بهش برگردونه. اینم اشکال دوم. خب مل فرق بین اشکال اول و اشکال دوم؟
اون 50 میلیون تو اشکالی اول زیلی همون بیعه، اون تو اشکالی دوم اون بیعه تموم شده، حساب میکنی 50 میلیون اون عنوانی زائده و گردنی اون کل برده.
نه دیگه آقای وکیل رعایا، شما یه چیزی نوشته بودین تو گروه، بفرمایید. تو هیچ کدوم خیار فصل نیست. اصلا همینو میخواد بگه، هم تو اولی هم دومی میگه اصلا ما فسخی نداریم، مازادو برمیگردونیم. مازادو برمیگرد. تو اشکال اول میگه اونی که از قیمت سوقی بالاتره برگردون به وکیل رعایا. در اشکال دومم میگه اونی که از قیمت سوقی بالاتر است قابل قرم میکشد، یعنی برمیگردوند به وکیل الرعایا. خب هر دو تاش که شد برگردوندن، فرقش چیه؟ این اشکال اول با دوم چه فرقی دارد جناب شیخ؟ از دوم چی برمیگردونه؟ چی؟
در دوم در اول این برمیگرده، دوم دیگه این نیست.
یا یخت اومده جلو شما
عدم اولی ممکنه این موضوع باشه، فرمیت همون خیال احساس دومی سمانی درک داره، ممکنه قیمی مثلی
در دومی نسان قبل نیم هکماتی یا رد یا امیزا باشی احساس قول سالی تبعوز لازم.
یختش اومده جلو سعادت، یختش ببینید اولی میگه عین ثمن رو برگردون، یعنی همونی که وکیل الرعایا 200 میلیون داده، از اون 200 میلیون 50 میلیون برگردون. عین سمن در اشکال اول میگه برگرد، در اشکال دوم عین رو نمیگه، میگه قرم بکشه. یعنی در اشکال دوم اگر غیر عین را هم برگردوند میگه مانعی نداره، قرم. یعنی به وکیل رعایا گفت خیلی خوب، شما الان 5 میلیون از من طلب دارید، درسته؟ خب به جا 5 میلیون من پول ندارم بهت بدم، 5 میلیون دو خوردم رفته، بیا به جا 5 میلیون پولت یک زمین دیگه بهت میدم. یک زمین دیگه بهت میدم. یعنی الان چرا؟ یعنی الان برگردم، اما نه عین ثمن، چون عین ثمن پول بود باید 5 میلیون میداد. اومده گفته آقا چشم، من باید به تو 5 میلیون بدم، قبول، اما ندارم 5 میلیون، اما به جا زمین دارم، بیا 5 میلیون زمینت میدم، دو کون دارم، بیا 5 میلیون چه بهت میدم؟ دو کون میدم، یه باغ دارم، بیا این باغو بهت میدم چی؟ 5 میلیون. بیا دلار دارم، به جا تومن دلار دارم، 5 میلیون میشه چند دلار؟ بیا جاش دلار بهت میدم. خب وکیل رعایا که دلار نداده بود، که تومن داده بود، حالا به جا تومنش داره چی پس میگیره؟ دلار. پس دارد اونی که پس میگیرد غیر عین ثمنی است که پرداخت کرده. فرق اشکال اول و دوم اینه، در اشکال اول میگه عین ثمن رو برگرده، فرض اینه که باقیه دیگه، فرض اینه که باقیه، عین ثمن رو بر، یعنی وکیل رعایا یه چمدون بهش داده 200 میلیون توشه، حالا فردا رو جو میکنه تو از قیمت سوقی بالا دادی، از اون چمدونی 200 میلیون که بهت دادم 50 میلیونشو وردار بهم بده. این رد عین ثمنه، درسته؟ خب در داستان اشکال دوم رد عین ثمن نشده، رد چی شده؟ رد مالیت ثمن شده است. یعنی الان طرف میگه آقا 5 میلیون رو من خوردم رفت،
ماشین نمیار بس،
من الان پول ندارم که بده، ولی یه ماشین دارم 5 میلیون، بیا ببر تو بازار قیمت کن خودت، این 5 میلیون میارزه، اینا کمی 5 میلیونه وردار. خب وکیل رعایا پول داده بود، ماشین که نداده بود که، ولی او الان پولی ها که دارد قرم میکشد و مالی را که دارد بر میگردونه عین ثمن نیست، غیر ثمن است، ولی مالیتش همون مالیته. یعنی اگه ماشینه داره برمیگردونه 5 میلیون ماشین، اگه دکونه 5 میلیون دکونه، اگه باغه 5 میلیون باغه، اگه دلاره 5 میلیون دلاره، اگه بهش فرض کنی بادوم میده 5 میلیون بادوم، میگه من پول ندارم بهت بدم، ولی بادوم دارم تو انبارم، بیا 5 میلیون بادومت میدم به قیمتی روز، 5 میلیون بادوم براش میفرستن، میگه پول ندارم به جاش اینا دارم، اینا بگیر از من. در جو فرمودی؟ پس در دومی لازم نیست عین ثمن برگرده، در دومی قابل، یعنی اونی که کلا رو گذاشته سری وکیل رعایا، قابل قرم میکشد، یعنی مالیت ما به تفاوت قیمت سوقیه با اونی که کلا گذاشته سر وکیل رعایا، این ما به تفاوت را ولو به غیر عین ثمن، عین ثمن رو بر نمیگردونه، ولی این مالیت را بر میگردونه. نه، به شرطی که وکیل رعایا قبول کنه. یه وقت پاشو میزنید زمین میگه مردی که به پول دادم پول میخوام هیچ. اما اگه یه وقت گفت باشه خیر یه مو کندنم هنره بابا بده همین ماشینا بده همین بازوما بده توجه میکنید قبول کرد خب اشکالی ندارم. وقتی قبول کرد معامله دیگه چی میشه؟ صحیح میشه. 50 میلیون بازوم داد به وکیل الرعایا. این فرقشه. فرق اشکال اول شیخ با دوم که شیخ میگه اولا و ثانیا اینه. توجه فرمودید؟ بنابراین جایزه رو باید نصفشو بده. حالا نصف اولشو میخوای یا دوم؟ خب چون نصفشو گفتی خب ایشون هم مدعی است نصفشو گفته پس نصفه ای شما به نصفه ای ایشون در خب این شما نصف دوم رو گفته نصف اول هم آقای سعادت پس دوتا نصفه باید به شما داد میموند آقا این دوتا یعنی شیخ میگد توی تقریب استدلال میگد لا ضرر لزوم رو برمیدارد وقتی لزوم رو برداشت بی میشه خیاری میگد نه لازم نیست که لا ضرر لزوم رو که برداشت بی خیاری بشه لا ضرر میگه قابن که سر مغبون کلا گذاشته این کلا رو برگرد ما به تفاوت رو بده یه وقت میگه ما به تفاوت رو از عین سمن بده یه وقت میگه عین سمنم نداری از غیر سمن بده توجه فرمودید خب وقتی که ما به تفاوت مقبون ما به تفاوت بین قیمت سوقیش و قیمتی که خریده بهش برگشت خب دیگه معامله ضرری نیست دیگه بنابراین دیگه معامله ضرری نیست لا ضرر هم حکمشو بر نمیذاره یعنی لا ضرر دیگه جاری نمیشه این دوتا اشکالشه خب جواب اشکال شیخ رو چه بدهیم؟ آیا این فرمایش شیخ تمام میشه یا تمام نمیشه؟ میگم آقا این دوتا اشکال شیخ ظاهرن هیچ کدوم تمام نیست اما وجه اول اما وجه اول که فرمود عین سمن را برگردونن میگم آقا بازگشت مقداری از عین سمن و باقی موندن بی خلاف قواعد فقهی است و قاعده لا ضرر نمیتواند آن را اثبات کند. ببینید این که شما یه معامله ای را انجام بدید در مقابل معامله یه ثمنی را گرفته اید. خب بعد شارع بیاد بگد معامله درست لازم اما تو باید بعض از این ثمن رو برگردونی. ببینید من این کتاب رو به شما فروختم 50,000 تومان بیاد بگد آقا این بی صحیح هست لکن 20 تومنش باید پس بدم به شما بگم آقا این نمیشه. هیچ وجهی برای صحت یه همچی بیعی نیست که شما جزئی از ثمن را من باید به شما برگردونم، حالا اون جز هر چی بخواد باشه، اما شما در تمام مسمن تصرف میکنی. توجه کردید؟ میگم هم این شارع اقدس این کارو نمیتوند بکند، لا ضرر هم نمیتوند بکند این کار. چرا؟ به خاطر اینکه کتاب من به شما فروختم 50,000 تومان، شما هم خریدی چقدر؟ 50,000 تومان. خیلی خوب، معامله ای که ما دوتا با هم انجام دادیم بیع کتاب به 50,000 تومان بود. شاره یا اینا امضا میکنه یا نمیکنه. خب من کتاب شما نفروختم 30 تومان، شما هم نخریدی 30 تومان. اینی که شاره بخواد تو 30 تومانش امضا بکنه، تو 20 تومانش امضا نکنه، اصلا همچی معامله ای واقع نشده که شارع بخواد چی کنه؟ امضا بکنه یا نکنه. من که این کتاب 30 تومان همه شما نفروختم، من این کتاب فروختم 50. خوش شارع باید معاملات من و شما را امضا کنه. خب شارع قبول ندارد امضا نکنه، قبول دارد امضا بکنه. ما ببین شارع شأنش در باب معاملات چی چیه؟ امضا. شارع فقط امضا میکنه، معاملات مردم با هم میکنن. شارع در باب معاملات مشرع نیست، تشریعی نمیکنه. شارع میگه من اینو قبول دارم، اینو ندارم. میگه احل الله البیع، بیع ادونو قبول دارم. بعد میگه همون بیع اگر بیع ربوی شد چی؟ قبول ندارم. درست شد؟ خب حالا پس یا شارع باید امضا بکنه یا نکنه. من کتاب فروختم به شما 50,000 تومان، کتاب میگوی نمیارزد 50 تومان، 30 تومان میارزه. قیمت سوخ یشم چقدره؟ 30 تومانه. خیلی خوب، ولی من کتاب شما فروختم 50. وقتی کتاب رو به شما فروختم 50، شارع اقدس یا این بیع قبول داره که 20 تومان بالای قیمت سوقیه است، امضا میکنه، یا قبول نداره امضا نمیکنه. اما شارع نمیتونه بگه من این کتاب را به اندازه 30 تومانش را امضا میکنم، تمام کتاب را بگیر. خب یعنی من تمام مسمن را باید بدم به شما، اما شما 3/5 ثمن را به من بدین. این نمیشه. چرا؟ چون اصلا معامله این وسط وجود ندارد که کتاب در مقابل 30 تومان. نه من انشا کردم معامله کتاب مقابل 30 تومان، نه شما قبول کردی. چجوری شاره میخواد راستی 30 تومان را امضا کنه؟ ولذا اصلا نمیشه. یا شارع کلش رو قبول میکنن یا کلش رو قبول نمیکنن. پس اینی که فرموده اند رد مازاد قیمت سوقیه میشود، لازرن نمیتوند اینو اثبات کنه. چرا؟ چون لازرن، چون اصلا همچی معاملهی وجود نداشته. معامله به قیمت 30 تومن نبوده. توجه میکنید؟ معامله ای که بوده است، معامله ای چی بوده؟ 50 تومن. مثل این است، اجازه بده. مثل این است که یه خانومی برای خودش مهر میگذاره، یه مهر خیلی غالی به غیم، یعنی خیلی زیاد. خب شارع اقدس بگرد، خب این نکاح رو من قبول دارم، امضا میکنم، اما این مهرش چیه؟ خیلیه. میگه چی میخواد بفروشه؟ 3-4 گوشتم که باشه قیمتش این نیست که. بنابراین من اینو قبول ندارم. مهرش تقلیل پیدا میکند به 1/10 یا 1/100. خب عقد نکاح خونده شده است رو اون مهر قالی. شارع یا این نکاح قبول داره امضا میکنه، میگه صحیحه، یا این نکاح قبول نداره، اصلا نکاح رو باطل اعلام میکنه. نمیتونه بگه من نکاح قبول دارم. ضعیف این آقای سید شوهری تو باید داری بهش بده. خیلی خوب. اما از اون طرف مهریه دار نمیتونی تموم و کمال بگیری. 1/10 یا 1/100 از مهریه را تو حق گرفتن داری. ضعیفه میگه اگر مهر من اینقدر نباشد، من به این سید شوهر نمی کنم. نکاح واقع شد بر این مهر، بر عشر این مهر یا 1/100 این مهر که واقع نشد. بنابراین یا کل این نکاح ممضی شارع است یا کلش ممضی نیست. درست شد؟ پس بنابراین شارع اقدس بلا ضرر نمیتوند حکم کنه ما بقیه قیمت سوقیه را برگردون، چون اصلا در معاملات یه همچه حکمی وجود ندارد که یه طرف، خوب دقت کنید، که یه طرف مجبور باشد تمام مسمن را در اختیار بگذارد. من باید همه کتاب را بدم. مثلا اگر کتاب دوره بود 3 جلد، باید هر 3 جلد رو به شما بدم. اما شما 3/5 سمن رو به من بده. مثلا هم چیزی وجود نداره. نمیگم معاملات انحلالی نیست و معاملات منحل نمیشد، مثل در بیع ما یملک و ما لا یملک. یعنی کتاب خودم را با کتاب آقای خدایی که مال خداییه، دوتایش را گذاشتم رو هم، به شما فروختم به این قیمه. کتاب خودم من مالکم، کتاب آقای خدایی مالی من نیست، پس من نمیتونم بفروشمش، ولی فروختم. پس این الان بیع ما یملک و ما لا یملک. یه جلدش مالی خداییه، یه جلدش مالی منه. اینا فروختم به شما، شما هم خریدین رفتی. حالا خدایی اومده میگه آقا این کتاب مالی منه بده. خب وقتی که ثابت کرد کتاب مالی خداییه، شما کتاب پس بده، چون خدایی بده نفروخته. خب کتاب خداییه که پس دادی چیکار میکنی؟ میای سراغی من، میگو چه؟ میگه پولی که در مقابل کتاب آقای خدایی به تو دادم، اون پول را به من برگردو. ببینید جزئی از مسمن از شما گرفته شد کتاب خدایی. پولی که در مقابل کتاب خدایی شما پرداخت کرده ای، پولی که در مقابل کتاب خدایی پرداخت کرده بهت برمیگرده. درست شد؟ جزئی از مسمن برمیگردد در مقابل جزئی از سمن. در بیع ما یملک و ما لا یملک، درست شد؟ یعنی الان یه راستای گوشت برای شما گذاشته کنار با یه شیشه عرق، میگه این راستا رو میخوری، این عرق هم میخوری روش، بعد چیکار میکنی آقا
سید؟
الان راستای گوش راستا ما یملکه دیگه، راستا رو شما میتونید مالک بشید، این چیزیست که راستای گوسفنده، قاب مالیت داره، قابل خرید و فروش، مالکیت داره. عرق شارع الغای مالکیت ازش کرد. حالا چیزی که قابل مالکیت هست را به شما میفروشد با چیزی که قابل مالکیت نیست، به جمع میگد این دوتا را به شما فروختم 500,000 تومان. خب راستش فرض کنید 100,000 تومان، راستا که 100,000 تومنه یعنی 400,000 تومن مقابل چی افتاده؟ شیشه عرق افتاده. اون 400,000 تومن که مقابل شیشه عرق افتاده، اونو شاره میگه اون چی نیست؟ اون مالیت ندارد. بنابراین 100 تومنی که مقابل راستا افتاده، بیر در اندازه 100 تومنش رو امضا میکنید شاره. بیعی که در مقابل عرق افتاده اونو امضا نمیکنه، میگه من اونو قبول، اون مالیت نداره پیشی من، پیش اوغلا مالیت نداره. یکی از تجارت های مهم در دنیا تجارت چیست؟ شرابه، مشروبات الکلی است. بله، سومین یا چهارمین تجارت دنیا تجارت مشروبات الکلی است. تجارت اول اسلحه است، تجارت دوم سکس، تجارت سوم یا چهارم دیگه میاد مشروبات و مواد مخدر. مخدر و مشروبات، سه ظاهرن مواد مخدره، چهارمیش میشه مشروبات. توجه فرمودی؟ این مشروب الان مقابلش اوغلا پول میدن، ولی شاره میگه این مالیت نداره، پیش من مالیت نداره. خب 500 تومنش اینا رو به شما فروخته، پولی راستاش امضا میشه چون گوشی، پولی عرقش امضا نمیشه. بنابراین طرف باید پول عرق رو به شما برگردونه. توجه فرمودی؟ این رو ما قبول داریم، معاملات رب ما منحل میشن، لکن این انحلال در معاملات همون جور که جزئی از ثمن برمیگردد، جزئی هم از مثمن برمیگرده. یعنی میگه عرق مالی تو نیست، تو نمیتونی مالک عرق بشی، پس پولی عرقم میتونی پس بگیری. کتاب آقای خدایی به ملک شما در نمیاد، کتاب آقای خدایی برمیگردد به خدایی، در نتیجه پول کتاب خدایی هم میای از من پس میگیری، چون کتاب خدایی تصرف نتونستی بکنی، شارع امضا نکرد، پولش بهت برمیگرد. این اشکالی ندارد، جزئی از ثمن برگردد در مقابل جزئی از مثمن، ایمانه ای نداره. اینا شاره رب ما امضا کرده، گیری هم ندارد، صحیح هم هست. عرض ما این نیست، عرض ما این است که من باید تمام کتابا به شما بدم، فروشنده زمین به وکیل الرعایا تمام زمین رو باید تحویل بدهد به وکیل الرعایا، اما وکیل الرعایا ثمنی رو که داده است به صاحب زمین جزئیش رو برمیگردونه در مقابل اون جزئی که وکیل الرعایا برگردون. وکیل الرعایا چی میداد به صاحب زمین؟
هیچ.
میگه آقا این زمینه تو من گرون داده. بنابراین اونیا که برمیگردونه چیزی از زمین را وکیل الرعایا بر نمیگردونه. پس اینجا جزئی از ثمن توسط قابن به مقبون برمیگرده. خب مقبون چه برمیگردونه؟ هیچ. اینه که میگم آقا این خلاف قاعده است، خلاف همه قواعد فقهی است و لازرر نمیتواند حکمی به چنین مطلبی بکنه. توجه فرمودید؟ لذا برمیگردد همون قصه خیار، یعنی آقای وکیل الرعایا این معامله کلا سرت رفته، میخوای چیکار کن؟ فسخش کن. فسخ کن تمام زمینو برگردون، تمام پول بده. درست شد؟ این میشه خیار. نمیخوای همین معامله، تمام زمین بازمالی شماست که خریده ای، معامله رو فسخ نمیخوای بکنی، تمام پول مال کیه؟ مال قابن که کلا سرت گذاشته. توجه فرمودی؟ ما این وسط دلیل لازرر نمیتونه بگه بعضی پولا برگردون. پس همون حرف درست میشه، دلیل لازرر معامله را به خاطر اینکه وکیل الرعایا متضرر نشه لزوم و ورمی داره. میگه میخوای فسخش کن، فسخش کن تا متضرر نشه. نمیخوای معامله را نگرد، اختیار به خود. اینجور اگر بخواد متضرر نشه فسخ میکنه، اگرم بخواد متضرر بشه میگه نه باشه طوری نیست من نگردم، خودش خواسته. یعنی این ضرری است که خود خوانده است، خودش خواسته متضرر بشه، این دیگه خودش خواست، مشکلی نداره. توجه فرمودید؟ این نقد ماست بر اشکال اول شیخ. اینی که بگوی شیخ جزئی از ثمن برگرده معنی نداره. لذا در داستان مریض که فرمودند، میگم اگر ما گفتیم ورثه آقای وکیل الرعایا جا وکیل الرعایا نشستن، نسبت به اونام الکلام کل کلام، میخوان تمام معامله رو امضا میکنن، نمیخوان فسخش میکنن. این که بگن چی؟ یخت پولا بده یخت پولا نده، نمیشه. و اما در باب بیع مرابحه‌ای که از قول علامه ذکر شد، ما تذکره علامه را دیدیم تو قواعد. بیع مرابحه به این مطلب تصریحی ندارد. در تذکره که من دیدم، تو تذکره اتفاقا همین حرف علامه می‌زنه، میگد که چیزی از مال بر نمیگردد اگر کذب بایه روشن بشه. یعنی اگر بایه گفت آقا من اینو 100 میلیون خریدم 10% سودم بده، 110 میلیون، بعد تبین کذب بایه که 50 میلیون خریده، با 10% سود میشه 55 میلیون. میگد هیچ چیز از ثمن حبط نمیشد و برگشت به چی؟ مشتری نمیشود. بله مشتری خیار دارد، میخواد معامله را چه میکنه؟ میخواد امضا میکنه، نمیخواد برمیگرد. یعنی میگه آقا تو دروغ گفته، بنابراین من چیکار میکنم؟ معامله را فسخ میکنم، اشکالی نداره. جنس رو برگردون، تمام پول دو بگیر. اگرم نمیخوای معامله با همین چه میشد؟ ثابت میشه. نگاه کنید تذکره اینجور میگه 11234 مسئله 397 قد بینا فی ظهور کذب اخبار البایه ان المشتری یتخیر. اگر معلوم شد در بیع مرابحه بایه قیمت خریدش رو دروغ گفته، مشتری تخییر دارد، میخواد همین دروغ رو قبول کند بموند رو معامله، نمیخواد معامله رو چه کند؟ فسخش کند. ولا یحبت شیئا و چیزی از قیمت کم نمیشه، چیزی بهش پر نمیگردونه. خب اصلا عبارت رو تذکره هم همینه، این همین حرف ماست، ما هم همینو گفتیم. یا خیاره یا هیچ. اینی که مازاده بر قیمت سوقیه را از عین سمن برگردوند این نیست. اللهم الا این که کسی بگه در این داستان کذب بایه، این در تطبیق قیمت سوقی اشتباه شده است، یعنی گفته است من این را به قیمت که سوقیهی که خریدم به شما میفروشم، من به قیمت سوقیه خریدم و به قیمت سوقیهی که خریدم با 10% سود به تو میفروشم، بعد تو تطویق قیمت سوقیه اشتباه کرده، فکر کرده 100 میلیون خریده در حالی که خود فلانش میداند 50 میلیون خریده. حالا فرض کنید یادش رفته، فکر کرده چه خریده از 100 میلیون، 10% هم سود میشه 110 میلیون، فکر میکند اینه، یعنی خطا در تطبیق کرده است نسبت به چی؟ نسبت به رأس المالش. خودش هم فکر کرد 100 میلیون. یه رو که داشت تو چیزاش میدید، توجه میفرمایید، داشت تو فاکتوراش میدید که فکر میکرد این مال رو خریده 100 میلیون، دید نه بابا اینو خریده 50 میلیون. 100 میلیون کجا بود؟ اشتباه کرد و در نتیجه خریده است 50 میلیون. اون وقت گفتن اگر قصه خطای در تطبیق باشد، اون مقداری را که خطا کرده است برمیگردوند، چون این اشتباه دیگه. این مقدار گفته آقا من اینو 100 تا خریدم، 10% هم سودم بده، حالا تبینه که 100 نخریده 50 خرید، خب 10% هم سودش میشه 55 تا، پس 55 تا باید برگردونه. چرا؟ چون اینجا ظاهر شد خطای در تطبیق. یعنی به فرضم که ما این ماجرا را در بیع مرابحه قبول کنیم، از باب خطا در تطبیق و اینکه تطبیق کرده است بر قیمت زائده بر 100 میلیون، بعد معلوم شد که این تطبیقش اشتباه بوده، 50 خریده، پس 50 باید برگردونه، درصد سودش هم به همین کیف میاد پایین، بنابراین باید 55 میلیون برگردوند. این رو شیخ نسبت میدهد به چی؟ شیخ نسبت میدهد به علامه. ما تو کتابای علامه نجستیم، تو قواعد نیست، تو تذکرم نیست، شما پیدا کنید کدوم کتاب علامه است. خب بله جایزه دونم بسونید، اما میموند که این نقد ما بر اشکال اول شیخ، نقد بر اشکال دوم فردا و صلی الله علیه و آله.